بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با عنوان بحثمون، آیات کلامی قرآن مجید مباحثی از توحید حدوداً در تحت عناوین متعددی 12 عنوان مطرح شد. بحث دوممون مسئله جبر و اختیار و تفویض در آیات شریفه قرآن مطرح شد. در این مورد به عرض رسید که تصویری که استفاده می شود از آیات شریفه قرآن و از مدارک وحیانی در ارتباط با این مسئله، اختیار است که با عنوان لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین در روایاتمون مطرحه. و تصویری که از مدارک وحیانی استفاده می شود و وجدان هم کاملا گویای همون معناست، هم سلطه خدا را بر همه چیز رعایت کرده است و در این تصویر رعایت شده، و هم نسبت ندادن قبایح به ذات مقدس حضرت حق که جمعی جبری شدند به خاطر حفظ سلطه و جمعی تفویضی شدند به خاطر نفی قبائح از حضرت حق. در این تصویر هر دو جهت لحاظ شده است و به این مناسبت عرض شد که جبر اشعری داریم، جبر فلسفی داریم و جبر عرفانی داریم که انشاءالله یک به یک به تفصیل به نسبت لازم صحبت خواهد شد. و در ارتباط با روش فهم معارف که مکرر گفته شد حرکت عقلانی است و با حرکت عقلانی من به وحی رسیدیم، باز همون حرکت عقلانی حکم میکند که از وحی غفلت نکنیم و تعقل کنیم در وحی با حاکمیت و حفظ ارزش عقل در همه موارد. با توجه به این روش در ارتباط با آیات شریفه قرآن مسائلی مطرح شد، آیاتی که از اون آیات به صراحت مسئله اختیار استفاده می شود قرائت شد، آیاتی که از اون آیات برای مسئله جبر بعضی استفاده کردن، اون آیات هم قرائت شد. راه حل در توجه به آیات دو گروهی که عرض شد، دو طایفه از آیات هم صحبت شد و اجمالش این بود که همه آیه هایی که از اونها استفاده می شود به نظر جمعی جبر، توجه نشده به آیات دیگر و یا به مقدمه و مؤخره اون آیات، که اونجا جبری که از آیه استفاده می شود به ظاهر در ارتباط با انتخاب خود مکلف است، در ارتباط با فعل اختیاری خود انسان هاست. یکی دو آیه بود که به این صورت پاسخ داده نمی شد، اون دو آیه هم به خصوص مورد بحث قرار گرفت. و حالا یک شاهد حدیثی برای وجه جمعی که گفتیم، گفتیم مثلا در ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم تا آخر آیه که از آن استفاده جبر کردن، وقتی دقت کنیم ببینیم که آیه قبل این چنینه که ان الذین کفروا سواء علیهم، اونایی که خودشون انتخاب کفر کردند نتیجه این شده که ختم الله علی قلوبهم، این گفتیم. ولی شاهد حدیثی برای همین مطلب که در حدیث هم همین مطلب آمده، یعنی در حدیث هم معصوم فرمودن که این آیات با توجه به این آیه های دیگر می شود که کاملا مشخص بشه که مقصود چیست. وجه جمع رو تشریح کردیم، حالا به عنوان این که یک شاهد حدیثی برای وجه جمع داشته باشیم، این حدیث به عرضتون می رسد. بهار شریف جلد 5 صفحه 201، قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز و جل ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، قال الختم هو التبع، مهر زدن، هو التبع علی قلوب الكفار عقوبتن علی کفرهم، به خاطر عقوبتی که در ارتباط با اینه که خودشون کفر ورزیدن، عقوبتن علی کفرهم، کما قال تعالی، که در خود قرآن هم اشاره میشه بلکه تصریح میشود، بل تبع الله علیها بکفرهم، در خود قرآن هم آمده. بنابراین وجه جمعی که به عرضتون رسید، به اضافه این که خود چون معقول است مشکلی ندارد، شاهد حدیثی هم برای اون وجه جمعی که گفتیم داریم. خواستیم به عنوان یک شاهد حدیثی به عرضتون رسیده باشه. در ارتباط با روایات، پس از آیات به این صورت گذشتیم، آیات روشن و نص در مسئله اختیار گفته شد، آیاتی که استشهاد شده است برای مسئله جبر گفته شد، بعد جمع بین اینها گفته شد. حالا نسبت به احادیث، احادیث هم به همین صورت دو تا طائفه است. بعضی از احادیث نص در مسئله اختیار، نفی جبر، نفی تفویض و تثبیت اختیار و این که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، بعضی از روایات هم مقابل این روایات به نظر می رسد. حالا اینها رو هم یک مقدار باید بررسی کنیم. در ارتباط با مسئله اختیار و نفی جبر و نفی تفویض، دو تا حدیثش مالان گفته شد، دو حدیثی دیگه هم به عرضتون میرسد و اگر خواستید که احادیث بسیار از نظر کیفیت بسیار روشن، از نظر کمیت بسیار فراوان خواستید که مراجعه داشته باشید، کتاب شریف بهار، کتاب العدل، کتاب المعاد والعدل و جلد پنجم بهار مفصل این روایات را آوردن. حالا یکی از اون احادیث از توحید صدوق به عرضتون میرسد که نسبتاً حدیثی است که مفصل است و در این بیان شریف مطلب به خوبی باز مطرح شده. حدیث در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 380، باب القضاء و القدر، حدیث 28. بعد از سند حدیث، عن علی علیه السلام، در بعضی از نسخ لعلی ابن کذا و بگذاریم از اون قسمت، قال دخل رجل من اهل العراق على امیر المؤمنین علیه السلام فقال اخبرنا عن خروجنا الى اهل الشام ابی قضاء من الله و قدر، ما که حرکت کردیم برای جنگ با شامیان، این حرکت برای جنگ به قضا و قدر الهی بوده است یا خیر؟ فقال له امیر المؤمنین علیه السلام اجل یا شیخ، بله اینجور بوده، به قضا و قدر الهی انجام شده. اجل یا شیخ، فوالله ما علوتم طلعتن، هیچ بلندی را نرفتید و در سربلندی قرار نگرفتید و حرکت نکردید، ولا هبتتم بطن وادن، و در بطن وادی قرار نگرفتید و هبوط نکردید و فرود نیامدید الا بقضاء من الله و قدر، بله قضا و قدر بوده. فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی، من فکر میکردم به اختیار خودمون یک کار کردیم و ثواب و عقابی در کار هست و ما از این کار ثواب نصیبمون شده، حالا شما میگید به قضا و قدر الهی است، پس جبری در کار بوده، چه بکنیم که ما چنین فکر میکردیم، پیش خدا حساب میکنم این زحمتی که کشیدیم، پس چی شد نتیجه این زحمت؟ عند الله احتسب عنایی، این رنجی که دیدیم یا امیر المؤمنین، حضرت فرمودن که بله قضا و قدر، نه قضا و قدر حتمی که تو فکر کردی که منتهی به جبر میشه، خیر، قضا و قدری که جای خودش مطرح است و مسئله جبر هم نیست. فقال مهلا یا شیخ لعلک تظن قضا ان حتما و قدرا لازما، یعنی جبری در این حرکت بوده و به اجبار حرکت کردید، لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، اگر اینجور باشه ثواب و عقابی در کار نیست، جبری باشد این معانی غلط خواهد بود، لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر، تکلیف غلط میشه، امر و نهی غلط میشه، ولسقط معنى الوعید والوعد، نوید دادن ها و تهدید کردن ها که در وحی هست معنا نخواهد داشت، ولم یکن علی مسیء لائمه، و اون کسی که گناهکار هست سرزنش براش معنا نداره، ولا لمحسن محمده و اون کسی که کار خوب انجام داده تعریف نداره، چون هر دو به جبر کارها رو انجام دادن، اون که کار نیک و اون که کار زشت مرتکب شده است همه با جبر انجام دادن، بنابراین تعریفی مذمتی در کار نخواهد بود. ولم یکن علی مسیء لائمه ولا لمحسن محمده، بلکه اونجا نشین کسی دیگه میاد باز بشکه رو بید جلو جا که از اینجا بفرمید جلو. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن. این عبارت خیلی لطیفه، این مطلبی که جاهای دیگه کمتر پیدا میشه اینجا حضرت فرمودن که این چنین است، اگر جبر باشد به اضافه این که نیکوکار و بدکار هیچ یک مستحق سرزنش و مستحق تحسین نیستن، بلکه اون کس که محسن است باید بیشتر سرزنش شود و اون کس که مسیء است بیشتر تعریف بشه. را چطور؟ این جمله‌ای کردن پایان این بخش فرمودن. پس بخش اول اینه که تعریف و مذمت بی معناست، چون هر دو مجبورن. تکرار کردم، ولم یکن علی مسیء لائمه ولا لمحسن محمده، این بخش اول. به اضافه ولکان المحسن اولا باللائمه، کسی که محسن است سزاوارتر است که مذمتش کنید. من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن، و اونی که مذنب است سزاوارتر است که تعریف بشود تا اون کسی که محسن بوده. این چطور؟ این جهتش اینه. پاورقی هم توضیح خوبی در این قسمت دادن که فرد محسن که میگیم سزاوارتره که مذمت بشه. چرا؟ احسانش که اجبار بوده، خودش که کاری نکرده، تعریفش کردن مخصوصا با این خصوصیت. فکرم میکرده که این تعریف هم جا داره، یعنی حقشه که کار خوب کرده، حالا دارن تعریفش میکنن در حالی که خودش کاری نکرده. و اون مسیء مذمت میشه از نظر مردم، خودش هم که باز مجبور بوده و فکر میکنه که مذمت حقشه در حالی که مجبور بوده. بنابراین مسیء تحمل اذیت مذمت مردم را هم کرده و محسن تعریف شده و فکر میکرده حقشه که حقشم نبوده. من گاهی وقتا یادم میاد این حدیث مطرحی شد، میگفتم که مسیع باید پاداش بدی آب و هواشم بگیره، به خاطری که مردم بعد و بیرا بهش گفتن و حالی که کار که مربوط به خودش نبوده مجبور بوده دیگه. و اون محسن تعریفش کردن، عکس قضیه میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه میشه که پس محسن به ملامت بیشتر سزاوار است تا مسیء، و مسیء به تعریف بیشتر سزاوار است تا محسن. این هم بیان شریف حضرت در این مورد که اگر جبر باشد مطلب تا اینجا پیش میرود و خلاف عقل است و خلاف فهم همگان. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن، که توضیح دادم. تلک مقالة هذه عبدت الاوثان، اونها که قائل به جبرند گفتارشون گفتار عبده اوثان است و بت پرستان و خصماء الرحمن، اینها با حضرت حق دشمنی دارن. و قدریت هذه الامه و مجوسها، اینها مجوس این امت هستند. یا شیخ ان الله عز وجل، حالا این عبارت بعدی رو دقت میکنید که به مانند دو حدیثی است که قبلا خوندیم، سه خط است، دو خط و نصفی است، ولی کل مطالب لازم در این دو سطر و مقداری، دو سطر و نصف حضرت بیان کردند. جان مطلب در این دو سطر آمده. اون وقت حضرت چنین فرمودند: ان الله عز وجل کلف تخییرا. البته صرفا مدعا رو فرمودن، استدلال بر مدعا نکردن، یه مقداری به همون وجدان واگذار کردن که انسان وقتی در خودش فرو برود و بررسی کند وجدان خودش را، به خوبی مطلب را میابد که همین طوره. ان الله عز وجل کلف تخییرا، تخلیف کرده در حالی که بندهش مخیره، یعنی میتونه انجام بده میتونه انجام نده. اقم الصلاه، میتواند نماز بخونه میتواند نماز نخونه، میتواند نمیتواند شرعی، یعنی از نظر فعل خارجی خودش در اختیار خودشه. پس کلف تخییرا، اونجام که نهی کرده که لا تشرب الخمر، تحذیرنه، یعنی اعلام کرده که برات ضرر داره. مثل یک طبیب که میگوید این قرص برات مفیده، این قرص برات مضره، این غذا برات مفیده، این غذا برات مضره، ولی اجباری در کار نیست. اگر بخواد از غذای خوب استفاده کنه مخیره، نمیخواد استفاده کنه نمیکنه. و اگر از اون چی که نهی کرده طبیب استفاده بکنه، طبیب بر حذرش داشته ولی جبری در کار نیست. لذا و نها تحذیرن، به عنوان اینکه پرهیز داده است از آثار سوء گناه. و اعطا علی القلیل کثیرن، و به لطفش اون کسی که کار خوب انجام بدهد کم، پاداش فراوان به او خواهد داد. و اعطا علی القلیل کثیرا، ولم یؤس مغلوبا. و اگر کسی گناه کند، اینجور نیستش که خدا مغلوب واقع شده، این شخص مقابل اراده خدا کار کرده، ضد خدا کار کرده، به عنوان غلبه بر خدا. خیر، اون دو جمله اول کلف تخییرا نفی جبر است، و نها تحذیرا، این جمله هم اینه که تفویضی در کار نیست. این شخصی که معصیت کرده، خدا را بر خلاف اراده خدا عمل کرده، معناش این نیست که بهش تفویض شده و بر خدا غلبه پیدا کرده. خیر، خداست که مهلت داده، بر اساس سنت مهلت است. ولم یؤس مغلوبا، که در روایت قبلی هم که خوندیم این جملات بود، ولم یطع مکرهن، و خداوند متعال اطاعتم که شده به اجبار اطاعت نشده، باز این عبد خودش خواسته اطاعت کنه اطاعت کرده. ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، و همه اینها بر اساس حکمت انجام میگیرد. ذالک ظن الذین کفروا، که فکر کردن باطل این خلقت. فویل للذین کفروا من النار، اون وقت این جنابی که سوال کرد از حضرت، فنه از شیخ و هو یقول انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا، اوزهت من دیننا ما کان ملتبسن. آقا، چیزی که ما روشن نبودیم روشن فرمودید. جزاک ربک عنا فیه احسانا. این چند تا شعر دیگر هم نقل میشه که گفته. خب، پس بنابراین از این حدیث شریف که این نمونه ایست بی مبالغه از ده ها، بدون مبالغه ده ها، که حداقل صد حدیث میشه در همین کتاب شریف بهار پیدا کرد در این مورد که نص است در این مسئله که الان بردتون رسید. اون وقت حدیث دومی هم که در این بخش خونده باشیم بردتون برسد، که در یه جزوه یه وقتی برای کنگره مرحوم شیخ مفید صحبت شده بود، بندم نوشته بودم به عنوان جبر و تفویض، اونجا این حدیث از اونجا دارم میخونم که در بهار هست دیگه، کتاب بهار نیاوردم، و در کتاب شریف بله بهار این حدیث هست، بله، که کتاب العدل و المعاد باب دو حدیث یک جلد پنج صفحه 75، که در برخوردی حضرت به یکی از اصحابشون صحبت استطاعت شد، مطالبی فرمودن، اون از حضرت سوال کرد، گفت سألت عن الاستطاعه، حضرت بهش فرمودن، اون وقت سوال کرد که استطاعت یعنی چی؟ در بحث جبر و تفویض و اختیار کلمه استطاعت در روایات و مدارک فراوان آمده. سوال کرد که یعنی چی این استطاعت که عبد مستطیع است؟ حضرت بهش می‌فرمایند که سألت عن الاستطاعه تملکها من دون الله، به عنوان یک حدیث دیگه صحبتش شده، حالا سریع میخونم. حضرت بهش فرمودن این استطاعت و قدرتی که برای تو هست برای فعل و ترک، بی خدا قدرت داری یا با خدا قدرت داری؟ یکم فکر کردید هر کدوم مشکل به نظرش میاد، گفت نمیدونم. فرمودن هر کدام میگفتی مستحق قتل بودی. بی خدا قدرت داری میشود شرک، یعنی بدون خدا خودت قدرت داری میشود قدرت مستقل و شرک. با خدا قدرت داری یعنی قدرت قسمتی از تو، قسمتی از خدا، اون وقت بازم شرک میشه. آقا بفرمایید تو چون دم در نشستم تو، آقا بعضی میان بعد مشکل رو بیان جلو که جا هست چه که کم بیان جلوتر. بله اللهم صل علی حضرت. فرمودن که آقایی که دم در نشستن، تو راه رو نشستن، دم در نشستن، خب اونجایی نشستن که نیز هستم که اون تشریف بیاره جلو جا هست دیگه. بله این جا هم لازم به اونا نیست، منظور که تو راه رو که رفت آمد میشه نشسته نشه. پس اینجور شد که سلطن استطاعت تملک ها من دون الله او مع الله، تملک ها من دون الله او مع الله. فسکت عبایه فقال له، اسم این جناب عبایه بود، فقال له امیر المؤمنین علیه السلام قل لا عبایه، قال ما اقول، نمیدونم چی بگم آقا، قال ان قلت انک تملک ها مع الله قتلتک، امی گفتی با خدا قدرت دارم قتلتک، و این قلت تملک ها دون الله، اگر بی خدا قدرت بازم قتل تو. که من گاهی یه وقتی یادم میاد که این صحبتو تو بعض از مجالس که مناسب بود مثلا بحث میکردم، تخفیف میدادم در ترجمه، میگفتم مستحق قتلی، که خیلی به ذهن مستمع تون نیاد که این تا گفته باشه که مع الله بدون اللهی بود کشته بشه، یعنی اگر این اعتقاد داشته باشی مستحق قتلی، مقصودم همینه، توضیحش به جاست که دقت بشه، می کشتمت. و این قلت حمله که دون الله قتلتک، این جناب گفت فما اقولو یا امیر المؤمنین، چی خوبه بگیم؟ حضرت رمودن تقول انک تملکها بالله، تملک این قدرت را به خدا، الذی یملکها من دونک، خدایی که این قدرت را منهای تو مالکه، بعد به تو تملیک میکنه. این کلمه من دونک هم یکم مشکل داره، همینه که عرض میکنم حدوداً به اینجا رسیدین در معناش. حضرت فرمودن که تقول انک تملکها بالله الذی یملکها من دونک، بدون اینکه تو در ارتباط باشی او مالک این قدرت بوده است، به تو تملیک میکنه، در عین اینکه خودش هم مالکه. فان یملکها، بله، فان یملکها ایاک کان ذلک من عطائک، تا این قدرت رو به تو بدهد این بخششی است از طرف خدا. و ان یسلبکها کان ذلک من بلائه، اگر هم بخواهد بگیره که مشکل نداره، میگیره، هر وقت بخواد بگیره میگیره. هو المالک لما ملکک، اوست که مالک است اون چرا که به تو تملیک کرده. پس تفویض نیست به تو تملیک کرده، تو هر کار دلت میخواد بکنی دیگه خدا در کار نیست، هیچ کاری در ارتباط با فعل تو نداره. خیر، او مالک است در عین اینکه تملیک کرده. هو المالک لما ملک و القادر علی ما علیه اقدرک، اون چه قدرت به تو داده خود او هم بر او قادر. اما سمعت الناس یسالون الحول و القوه حین یقولون، میفرمایند درستش اینه، همینی که مردم هم در اذکارشون دارن، لا حول ولا قوه الا بالله. پس استطاعت و قدرت ما من دون الله نیست، استطاعت و قدرت ما مع الله نیست، استطاعت و قدرت ما بالله هست. بعد این جناب گفت توضیحش چی میشه این؟ و ما تعویلها یا امیر المؤمنین این لا حول ولا قوت الا بالله، قال لا حول اما سلاه الا به اسمت الله، از معصیت ها به همون اسمت و نگهداری که خداوند نیروشو به انسان داده انجام میگیره. ولا قوت لنا علی طاعت الله الا بعون الله، قوت بر طاعت هم باز به همون قدرت است که خدا تملیک کرده، خدا تملیک کرده. به هو املک، قال فوثب عبایه فقبل یدی و رجلی، پا شد و افتاد دست و پای از تمیر رو بوسید. حالا تتمه این بخش که ما دیگه روایات در ارتباط با اختیار رو نخونیم، این که باید میکنه از ده حدیث که هست، جلسه بعدی روایات باب تینت و ابوابی که ازش جبر استفاده میشه انشاءالله میخونیم. اما در تتمهش یک حدیث شیرینی هست که حیف آمد که براتون عرض نکنم، و این حدیث شیرین هم در کتاب شریف بهار نقل شده که جملات بسیار لطیفی در این حدیث شریف آمده. در همین جلد پنجم صفحهشو یادداشت نکردم، مثل این که نقل میکند، بله، مرحوم علامه مجلسی عن الظرائف روی ان الحجاج ابن یوسف کتب الی الحسن البصری و الی عمرو ابن عبید و الی واصل ابن عطا و الی عامر شعبی، به این چهار نفر نوشت حجاج، ان یذکروا ما عندهم و ما وصل الیهم فی القضاء و القدر، نوشت در بحث قضا و قدر چیزی که به شما رسیده برای من بنویسید. فکتب الیه الحسن البصری، حسن بصری اینجور نوشت بر حجاج، ان احسن من تها الی، بهترین مطلبی که به من در این مورد رسیده است، ما سمعت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، از آقا حضرت امیره. چطور؟ ایشان فرمودن اتظن ان الذی نهاک دهاک و انما دهاک اسفلک و اعلاک والله بریء من ذاک. فکر کردی خداوندی که نهیت کرده از کار خلاف همون باز وادارت میکنه؟ غلط فکریه، بلکه هوا و هوس توست که تو را وادار میکند. خداوند منزه است از این که تو را به خلاف وابدارد. نفر دوم و کتب الیه عمر ابن عبید، او نوشت احسن ما سمعت فی القضا و القدر قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، بهترین مطلب از حضرت رسیده ما. لو کان الوزر فی الاصل محتومن لکان المزور فی القصاص مزور فی القصاص مظلوما. حضرت فرمودن اگر چنانچه گناه و خیانت و جنایت به جبر باشه، پس اون کسی که آدم کشته حالا قرار هست بکشنش باید مظلوم باشه، چون کاری نکرده که، خودش اختیاری نداشته که. اگه جبر باشه، یه قاتل رو که میخوان بکشن باید این قاتل کشتنش ظلم باشه، و حال این که همه میگوین باید کشته باید کشته بشه. اینا همش ارشاد به اون چه فلفتره هست هست. حضرت توجه میدن به ما فی فطرت الانسان. و کتب الیه واصل ابن عطا، نفر سوم هم به حجاج نوشت احسن ما سمعت فی القضا و القدر قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایدلک علی الطریق و یأخذ علیک المزیق. فکر کردی خداوند تو را دلالت میکنه، میگه راه راست اینه، باز میاد جلو تو میگیره، باز مانعت میشه. یعنی فطرت میگه خدا اینچنین کاری نمیکنه. و یا خود علیک المزیق. و کتب الیه شعبی، اونم شعبی شعبی، اون نوشت که احسن ما سمعت فی القضا و القدر قول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر چهارتاشون از آقا از تمین نقل کردن. کل ما استغفرت الله و هو منک، هر چیزی که میبینی جا داره بگی بد کردم، خوب کاری نبود، اون کار خودته. و هو منک. و کل ما حمدت الله، اونجایی که میبینی که جایی داره بگی الحمدلله که کار خوبی شد، اون مال خداوند هم کمکت کرده. فلما وصلت کتبهم الی الحجاج، اینها وقتی رسید به حجاج و وقف علیها قال لقد اخذوها من عین صافیه، همه از چشمه زلال مطلب را گرفتن که از حضرت امیر گرفتن. در این بخش کفایت میکنه. این بحث بحث بسیار مهمی است انشاءالله تا تتمش خداوند عنایت بکنه، که جبر فلسفی مطرح میشه، جبر اشعری مطرح میشه، جبر عرفانی مطرح میشه و مدارک مربوطه انشاءالله بررسی میشه. امیدواریم خدا عنایت کنه که بتونیم تا پایان بحث بشه. اللهم صل علی محمد.